بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حقوق انسان بود. عرض کردیم انسان به ما و انسان آیا از منظر قرآن و دین حقی برای او وجود داره، یا اگر برای انسان حقی وجود داره به ما و مسلمه، به ما و مؤمنه، و انسان به ما و انسان واجد حق نیست. دو تا حق رو مطرح کردیم، یکی حق حیات بود، یکی حق کرامت. حق سومی که میخوام مطرح کنیم حق امنیت است. انسان به ما و انسان آیا حق امنیت داره یا حق امنیت نداره؟ امنیت به معنای دوری از هر گونه تهدید و حتی در یک معنای موسع‌تر دوری از هر گونه تشویش. چون امنیت رو گاهی وقتا در برابر تهدید معنا میکنیم، میگیم ما نیازمند به امنیت داریم. امنیت در این تعریف یعنی کسی ما رو تهدید نکنه، نترسونه، این میشه یه معنای امنیت. اما امنیت در یک معنای موسعش دوری از تشویشه. مثلا ما امنیت نداریم چون نگرانیم، این نگرانی امنیت ما رو سلب کرده. مثلا میگن امنیت شغلی نداریم، کسی ما رو تهدید نمیکنه ولی نگرانیم که شغلمون رو از دست بدیم. تهدید عموما یا عاملی میخواد به عنوان تهدید کننده، که وقتی میگیم امنیت یعنی کسی نترسونه شما رو، چاقو جلوتون نگیره، موبایلتون رو نگیره. این یه معنای امنیتی که، ولی یه معنای موسع‌تری هم داره. یعنی وقتی میگیم انسان حقی داره به نام حق امنیت، یعنی باید از اضطراب، دلنگرانی و تشویش به دور باشه. به خاطر این میگن امنیت، فرض کنید شغلی باید داشته باشید، اگر شما استخدام نشید، پیمانکاری باشید، هر روز که میاد سر کار ممکنه کارفرمای شما بگه از فردا دیگه نیا سر کار. شما وقتی استخدام نباشید امنیت شغلی ندارید. یعنی عاملش در حقیقت یه عامل خارجی نیست، یعنی این وضعیت تشویش آوره، من نگرانم، استراب دارم. البته امنیت تعاریف مختلفی داره، ولی من چون به لحاظ بحثم خواستم بگم به دو نوع امنیت میشه اشاره کرد. یکی امنیت در برابر تهدید است، یکی امنیت در برابر تشویش است. امنیت در برابر تهدید یعنی هیچ انسانی رو نباید بترسونید. ترساندن، اخافه انسان و ترویع انسان، یعنی روع و وحشت درش ایجاد کردن، کار صحیحی نیست. پس هر انسانی این حق براش وجود داره که امنیت رو گاهی وقتا سلبی معنا میکنیم، گاهی وقتا ایجابی. امنیت رو اگر ایجابی معنا بکنیم یعنی هر انسانی حق دارد که در حالت آرامش زندگی کنه. اگه سلبی معنا بکنیم یعنی نباید بترسونید کسی رو، نباید دیگری رو به وحشت بندازید. هر کاری که سبب بشه دیگری به وحشت بیفته یا بترسه، این سلب امنیته. پس امنیت داشتن یعنی نترساندن، به وحشت نینداختن. ایجابی معنا کنید یعنی آرامش داشتن. پس به هر حال در تعریف امنیت گذشته از تهدید، اون تشویش هم مد نظره. حالا با اون مدلی که ما در حق کرامت اومدیم استدلال کنیم و در حق حیات هم همینطور، عرض کردیم وقتی که خداوند متعال ما رو تشویق میکنه به یک زندگی امن، به یک زندگی آرام، به یک زندگی مطمئن، به یک زندگی بی تشویش، معنیش اینه که ما به صورت فطری، من انسان یا مای انسان، به صورت فطری به دنبال امنیتیم، به دنبال آرامشیم، به دنبال نداشتن وحشتیم، به دنبال نبود خوفیم. از این جهت خداوند متعال برای تشویق به یک زندگی خوب میگه که تتنزل علیهم الملائکه تو الا تخافو ولا تحزنو. الا تخافو یعنی در یک شرایط امنید، نترسید. چرا؟ چون از ترس فرار میکنیم. عرض کردیم امنیت به صورت سلبی یعنی عدم خوف، عدم وحشت. خب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این الا تخافوا ولا تحزنوا یعنی امنیت کامل، نترس. نحن اولیاؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. این که نحن اولیاؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره یعنی چی؟ یعنی ما بایتون هستیم، ما امورتون رو اداره میکنیم. مثل این که شما رو دعوت کردن از اینجا میرید یک کشور دیگه، نه زبان بلدید، نه آدرس بلدید، نه پول کافی دارید، هیچی ندارید. کسی میاد به استقبالتون، سلام احوالپرسی، من همراه شما هستم، در خدمتتون هستم، تمام امورتون با منه، کاری داشتید، خریدی داشتید، جایی میخواستید برید، اسکانتون، حمل و نقلتون، همش با منه. نحن اولیاؤكم في الحیات الدنیا و في الاخره. مؤمن وقتی از این دنیا میره، ملائکه و فرشتگان به استقبالش میان. اولا نگران نباشید، نترسید، همه چیز آماده، مهیای، فراهمه، همه چیز برای شما پیشبینی شده، هماهنگ شده، ما هم در خدمتتون هستیم، در طول این سفر با شما هستیم. نحن اولیاؤكم في الحیات الدنیا و في الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. خب یعنی این امنیت رو داره خدا تشویق میکنه، ما تشویق میکنه به آخرت. به چه نحوه؟ به این که اونجا شما در یه محیط امنی هستید. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. اولیاء الله لا خوف علیهم، این نبود خوف رو همه دنبالش میگردن. ما میخوام بگیم این لا خوف علیهم یک آرمانی است که انسان به فطرتش طالب اونه، به دنبال اون میگرده. من چه کار کنم که در یه محیطی باشم که لا خوف علیهم باشه؟ و انسان در طول زندگی خودش برای فرار و پیشگیری تهدیدها امکانات زیادی اتخاذ کرده. گاهی از اوقات انسانها از سوی موجودات دیگه تهدید میشدن، یعنی در محیطی که زندگی میکردن مثلا گرگ وجود داشته، حیوان درنده وجود داشته. انسان به دنبال چی بوده؟ به دنبال ایجاد امنیت برای خودش در برابر تهدیدهای بیرونی، تهدیدهای بیرونی که از موجودات دیگری صورت می‌گرفته. چه کار بکنیم که در برابر اونها امنیت داشته باشیم؟ بعد کم کم انسان از اونها خودش رو در امنیت قرار داده. حالا تهدید انسان از سوی خود انسان، انسان‌ها همدیگه رو تهدید می‌کنن و این ترس رو نسبت به هم داره. خب در آیات زیادی خداوند متعال این امنیت رو داره به ما توصیه میکنه و اتفاقا امنیتی که خداوند متعال در این آیات مطرح میکنه نه تنها امنیت در برابر تهدیده، بلکه عمدش امنیت در برابر تشویشه، یعنی اون مرتبه بالای امنیت. میدونید الان بحث امنیت رده‌بندی‌های مختلف داره. مثلا میگن یه امنیت امنیت فردیه، یه امنیت امنیت اجتماعیه، یه امنیت امنیت اقتصادیه، یه امنیت امنیت ملیه، یه امنیت امنیت منطقه‌ایه، یه امنیت امنیت فراملیه. یعنی خود امنیت رو تقسیم‌های مختلف می‌کنه. البته عمده بحث ما در اینجا فعلا امنیت فردی، البته به تبعش امنیت اجتماعی هم هست. امنیت فردی، امنیت اجتماعی، نکنید این که ما الان میگیم که هر انسانی حق دارد که امنیت داشته باشه. امنیت داشته باشه یعنی شما دیگه نگران دزدی ماشینتون نباشید، نگران سرقت منزلتون نباشید، نگران نگهداری اسنادتون نباشید، نگران نگهداری پول و طلاهاتون نباشید. اینا امنیت فردی است. نگران تعرض به جانتون نباشید، کسی خلاصه تو مسیر چاقویی دراره بزنه بهتون. این امنیت جانیه دیگه. هم امنیت جانی داشته باشید، هم امنیت آبرویی داشته باشید، هم امنیت اقتصادی داشته باشید. حق هر کسی است که از این امنیت برخوردار باشه و هیچ کس متعرض او نشه. بعد این امنیت در حوزه اجتماع میاد، ما نسبت به نقش‌های اجتماعیمون امنیت داشته باشیم. که عرض کردم مثلا یکیش امنیت شغلی است، یکیش امنیت به لحاظ اعتبار و آبروی منه. مثلا کسی بر اسناد محرمانه و حریم خصوصی من دسترسی نداشته باشه، من نگران این نباشم که کسی مکالمه منو شنود کنه، این امنیت دیگه. یعنی شما دارید با یکی حرف میزنید، نگرانید که ثالثی هم داره گوش میکنه حرف شما رو. این نگرانی و تشویش، یعنی شما احساس ناامنی میکنید، شما آسوده خاطر نیستید در این ارتباط. اینا امنیت‌های اجتماعی است. یعنی شما دوست دارید یه حریم خصوصی داشته باشید، یه حرف خصوصی بزنید، دوست دارید که دارایی خودتون رو خودتون بدونید، از بعضی از ثروت یا داراییتون مثلا خودتون فقط آگاه باشید. حالا باید ببینیم کدوم اقسامش هست. نقش اجتماعی شما به هم نخوره، اعتبار اجتماعی شما لطمه دار نشه. یعنی اگه قرار باشه اعتبار اجتماعی شما لطمه دار بشه، یعنی اون امنیت اجتماعی شما به هم ریخته. چون ما کلی تلاش کردیم یه سرمایه اجتماعی رو جمع کردیم، سرمایه اجتماعی اگه از بین بره من نگرانم. این سرمایه اجتماعی دیگه پول نیست، طلا نیست، خونه نیست، ماشین نیست، امنیت جانی نیست. به خاطر این میگیم امنیت اجتماعیه. یعنی شما اون سرمایه اجتماعی و اعتبار اجتماعی و نقشی که در جامعه دارید رو از دست ندید. این میشه یه امنیت اجتماعی. البته خیلی حوزه‌های مختلف داره. اتفاقاً از مباحثی که خوب روش کار بشه بحث فقه امنیت زیر شاخه هم خیلی داره. حالا تازه این فقه امنیته، باز امنیت از منظر دولت یه بحثای دیگه داره. یعنی دولت برای حفظ همین امنیت اجتماعی یا امنیت ملی و فراملی، او باید یه اقداماتی رو انجام بده که به لحاظ فقهی باید بحث کنیم که خب او برای حفظ این امنیت باید چه کار کنه، چه ساز و کارهایی لازم داره. حالا اونا یه مقداری از بحث ما خارجه. فقط گفتم این کسی میخواد پایان نامه بنویسه، موضوعات زیادی در فقه امنیت. بعضی میگن بگید فقه اطلاعات و امنیت، چون به هر حال تمام مباحث اطلاعاتی در راستای تحقق امنیته. از این جهت تو فقه اطلاعات و امنیت موضوعات کثیره. بعضی از موضوعات پیشنهادی هم هست، اگه خواستید مراجعه کنید بعد بهتون بگم. در فقه اطلاعات و امنیت اگه خواستید پایان نامه بنویسید. بسیار خب، بعضی از آیات دیگه رو اجازه بدید که اشاره کنم. لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. اون فزع اکبر شما رو محزون نمی کنه. این تشویش خاطر رو خدا میخواد از بین ببره. گاهی وقتا میفهمد اولائکه لهم الامن و هم مهتدون، اونها افرادی هستن که برای اونها امن وجود داره. اولائکه لهم الامن لهم الامن و هم مهتدون. پس یه عده هستن در قیامت که لهم الامن، هیچ نگران نیستن، هیچ ناراحت نیستن. میدونید یکی از سختی های قیامت نگرانیه. ما تا تکلیفمون در قیامت روشن نشه که معلوم نیست چقدر زمان میبره، این نگرانی خیلی ما رو اذیت میکنه. همین و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. ما نمیدونیم خدا ما رو میبخشه یا خلاصه ما رو عذاب میکنه. مثل یه متهمی که پشت در دادگاه نشسته، یه مجرمی که نمیدونه براش چی میبرن، اصلا عفوش میکنن میبرن. خدا میگه اولئک لهم الامن، تشویش نداره اصلا، نگران نیست. همه مردم نگرانن در قیامت، اون نگران نیست، خوشحال، راحت، مطمئن. حتی یه امنیت دیگه در قرآن در ارتباط با بهشتی هست، یدعون فیها به کل فاکهت آمنین. یعنی چی؟ یدعون فیها به کل فاکهت آمنین. ما اینجا غذا میخوریم نگرانیم. نگران چیم؟ اذیتمون کنه، مریض بشیم، دل درد بشیم، قندمون بالا بره، چربیمون بالا بره. ما در دنیا میدونیم لذت میبریم، من خیلی خوشمزه، خیلی دوست دارم، ولی اذیتم میکنه. بعضی هستن معده‌شون ضعیفه، میگن ترش میکنم خیلی اذیت میشم، یکی میگه قند دارم اذیت میشم، فشارم بالا اذیت میشم، یکی میگه سردیم میکنه، میوه خیلی خوشمزه ای ولی به مزاج ما نمیسازه، سردیمون میکنه. یعنی نگاه کنید انواع امنیت رو خداوند متعال در بهش برای مؤمنین در نظر میگیره که ید اون فیها به کل فاکهتن آمنین، شما بدون نگرانی غذا میخورید، بدون نگرانی از میوه استفاده میکنید. مثلا فصل خربوزه خیلی هم میوه خوشمزه ایه، میگن قندش زیاده نمیشه خورد. حالا اون که دیابت داره یه ذره میخوره میگه با ترس و لرز خوردم. این ترس و لرز یعنی در عینی که لذت بردم آرامش نداشتم، امنیت نداشتم. ولی در قیامت شما این مدل امنیت هم براتون وجود داره. مثلا خداوند متعال به مؤمنین میگه ادخلوها به سلام آمنین، ادخلوها به سلام آمنین یعنی وارد بهش بدیشید. بهش دو تا خصوصیت داره، هم سلامتی درش وجود داره هم امنیت درش وجود داره. و اتفاقا ناامنی و نگرانی از اون چیزهایی است که چون اضطراب میاره، استرس میاره، آرامش رو از زندگی سلب میکنه، شرایط زندگی رو بر انسان خیلی سخت میکنه. یا آقایی وضع مالیش خیلی خوب بود، بعد یکی از بستگان ما میگفت که تو بازار ایشون خلاصه گاهی وقتا میاد در مغازه، البته مغازه که فقط دفتر بود، حجره بود به اصطلاح برای ایشون، خیلی وضع مالیش خوب بود. میگفت ایشون جرأت نمیکنه تاکسی سوار بشه، ماشین کناری که هیچی اصلا جرأت نمیکنه، تاکسی هم جرأت نمیکنه سوار بشه. چرا جرأت نمیکنه؟ میترسه بدزدنش، همیشه نگرانه. گاهی وقتا ما چون خونمون، ایشون میگفت که نزدیک خونه هم دیگه از احمد آباد، میگه حاجی فلانی تو کی میری؟ میگم یه ساعت دیگه. کارش تموم شده، یک ساعت میشینه تا با هم دیگه بریم. چرا؟ چون همش میترسه که بدزدنش، بخاطر که پولش زیاد. حالا ترس ایشون شاید زیادی باشه، ولی به هر حال بعضیا که ثروتشون زیاده این نگرانی رو همیشه دارن، همش میترسن که این ماشینی که پشت سر ما میاد کیه، این موتوریه کیه، مثلا اومده تو آینه نگاه کن ببین مثلا با ما کاری نداره. این دارایی است که تشویش واسش آورده، یعنی اصلا آسوده خاطر نیست. خدا میگه ادخلوها به سلام آمنین، تو از این که ثروتت زیاده هیچ نگران نباش، اصلا کسی متعرض تو نمیشه، کاری به تو نداره. چون خصوصیت بهشت اینه که همه آدم خوبا اونجا هن، دزدا رو که به بهشت نبرن دیگه، اونجا مشکل. گفت بهشت بهشت است به خاطر اهلش نه به خاطر مکانش. وقتی میگن بهشت بهتون خوش میگذره، چون با آدم های خوبی شما زندگی میکنین، حالا نه به خاطر که خونتون از 1000 متر شده 10000 متر. اونجا بهشت به خاطر اهلش بهشته نه به خاطر مکان. خدا میفرماید ادخلوها به سلام آمنین، وارد به بهش بشید، هم سلامتی دارید، خب اصلا اونجا مریضی نیست، از هر جهت سلامتی، و هم چیه؟ و هم امنیت دارید. انواع امنیت رو خداوند متعال مطرح میکنه. حالا من چون نمیخواستم اینو استقصا کنم، در قرآن به عنوان نمونه خوندم. خب فاولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون. باز خداوند متعال بحث امنیت رو مطرح میکنه. و هم من فزع یومئذ آمنون، از فزع قیامت در امانن. فزع قیامت یعنی همون ناراحتی ها، همون نگرانی ها، همون دلخوره ها. و هم من فزع یومئذ آمنون. تا حالا چی میخواستیم اثبات کنیم؟ امنیت یک خواسته فطری است، یه حق طبیعی است، همه انسان ها به دنبالش هستن و یکی از چند نیاز بسیار مهم بشریت است که به دنبال تأمینشه، تأمین امنیت. من میخوام آرامش داشته باشم، آسوده خاطر باشم. خب حالا دین آیا این حق امنیت رو برای غیر مسلمان هم شناسایی کرده یا نکرده؟ خب در این که برای مسلمان شناسایی کرده بحثی نیست. من این حدیث رو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الی مؤمن نظرة لیخیفه بها اخافه الله عز و جل یوم لا ظل الا ظله. هر کس به یه مؤمن نگاهی بکنه که بخواد با این نگاهش رو بترسونه، این نگاه تند بکنه بهش، حتی به اندازه یه نگاه کردن. اینجا نداره که اویم ترسید یا نترسید. دقت کنید به عبارت من نظر الى مؤمن نظرتن لیخیفه او بها. حالا اون ترسید یا نترسید، گاهی وقتا آدم نگاه تند میکنه طرفم نمیترسه، ولی همین که تو به قصد اخافه، همین که اونو بترسونی، این اضطراب و وحشت رو در ایجاد کنی، همین که این کارو کردی، اخافه الله عز و جل، خدا روز قیامت تو رو میترسونه، ممکنه عذابت هم نکنه اما میترسونه. یعنی نگاه کنید، این کمترین تهدیده، کمترین تهدید نگاه ما، نگاه میکنیم باید وقتا خود نگاه و انواع نگاه. اصلا تو قرآن یه باب مفصلی داره، در روایت هم همینجا. یه روایت دیگه هم بخونم، من ابی عبدالله علیه السلام. آره یکی این که خاشعتن ابصارهم ترحقهم الذله ینظرون من طرف خفی خائنت الاعیون. خیلی در بحث نگاه خیلی چیز داریم، قاصرات و طرف. اصلا خود نگاه و نگاه کردن و چگونه نگاه کردن و تغزوز نمین افسار هنه اینا هم که هست، ولی زیاده اصلا باب نگاه و نگاه کردن و اینا یه باب خیلی مفصلیه که چقدر این نگاه نشانه ی عجز است، ضعف است، قوت است، قدرت است. اصلا ینظرون من طرف خفی، اینطوری نگاه میکنه مجرم وقتی سرشو پایین انداخته، ینظرون من طرف خفی. بله، حالا اون باب مفصلی داره، در روایات هم هست. همین این روایت، اصلا یه نگاهی بکنید که بخواد بترسونید، که وقت آدم به شوخی مثلا دیدید بعضی بچه ها رو میخوان بترسونن، یه جوری نگاه میکنه که بچه بترسه، برای شوخی میکنه ولی اون میترسه، که وقت گریهش میگیره، اصلا بچه کوچیکه دیگه، اصلا بازیشونه، خوششون میاد که میترسونن، یه جوری چشماشو میکنیم بچه بترسه. حالا به هر حال بچه مؤمنه، به درد روایت ما نمیخوره ها. میگه مثلا بچه تکلیف نداره، ولی خب تو که تکلیف داری دیگه، اگه تو داری یه جوری نگاه میکنی که بترسه، خب کارت. حالا دیگه چه عرض کنم. ان ابی عبدالله علیه السلام من ربع مؤمنن به سلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی النار و من رب و مؤمنن به سلطان لیصیبه منه مکروه فاصابه فهو مع فرعون و آل فرعون فی النار. رسائل جلد 12 صفحه 303. شما اینو چجوری معنا میکنید؟ من رب و مؤمنن به سلطان، به سلطان اینو چجوری معنا؟ هر کس بترساند مؤمنی را به یک سلطانی، لیصیبه منه مکروه. سلطان یه معنای خاص داره، یعنی همون فرمان روا و پادشاه و اینها. رب و مؤمنن به سلطانن، بگی که من میرم میگم هم به حکومت، میگم به این فرمانده، میرم به رئیس جمهور میگم هم من رب و مؤمنن به سلطانن، و اینطوری اونو چون یه منصبی داره، یه موقعیتی داره، جای ترس وجود داره که ممکنه به کسی بگه و ما بترسیم از این بابت. ولی یه معنای سلطان به معنای خاص نیست، به معنای هر قدرت و سلطنت که شما دارید. مثلا فرض کنید که شما چاقو دارید، بگید که میزنم اتام، این به سلطانه نه. یعنی الان شما یک تسلطی دارید که اون نداره، اون در موضع ضعف، شما در موضع قدرتی. من رب و مؤمنن به سلطانن، یعنی شما یک قدرتی دارید که بر اساس اون قدرت طرفو دارید میترسونید. یه وقت یه آدم ضعیفی میخواد یه قوی رو بترسونه، خب اون ترس ایجاد نمیشه مثلا، این رفعه گاهی وقتا مثلا یه بچه 4-5 ساله به بزرگ میگه میزنم تو، این رفعه به غیر سلطانه دیم. ولی من رفعه مومنن به سلطانه، یعنی خب جا برای ترس داره دیگه، شما یه چیزی داری. الان بعضی ها همینطور تو کوچه خیابون چاقو که در میارن نمیخوام بزنن، مثلا میگه موبایل تو بده میزنم، خواهی ندی چی کار میکنه؟ نمیزنن. گاهی این البته احتیاط کنید شما. ولی این در حقیقت رفع به سلطانه نه. مثلا دیدید، حالا من یه جور دیگه بگم، بعضیا با هفتیرای اسباب بازی میان دزدی. شب دیگه، شب شما از خواب بیدار شدی فکر میکنی واقعا هفتیر دستش، میگه پولا رو بده والله. یا آقایی چیز شده بود همینطور تو خونش اومده بودن نصف شب، خدا رحمتش کنه، یه دفعه خانومش میزنه به پاش که بلند شو، این چشماشو باز میکنه میبینه بله یکی سر کمونه، میگه چه کار میکنه؟ اونم هفتیر رو میکشه، میگه جم نخور که میزنم. بعد معلوم میشه اسباب بازی بوده از هفتیرش وقتی میگیرن. خب این حالا اینم شاید از رب وعب سلطانه باشه چون خیلی شبیه، ولی من میخوام بگم اگه ما بدونیم اسباب بازی نمیترسیم. اگه بدونیم، خواستم بگم این به سلطان دوتا معنا داره، خیلی معطلتون نکنم. من رب وعب مؤمنن به سلطانه لیوسی به همن همک رو فلم یوسف هم. و اتفاقا اگر شما به قصد این کار رو بکنید که این مکروی بهش برسه و این مکرو هم نرسه، خواستید بترسونید که مالش رو بگیرید و نترسید و بهتونم نداد، هیچ اتفاقی نیفتاد. فهو فنار، تو آتش انسان، فقط به خاطر که ترسوندید یه مسلمان. و من رب و مؤمنن به سلطان لیوسی و همن هم مکرو فعصابه، واقعا هم بهش برسه. فهو ما فرعون و آل فرعون فنار، خیلی کارش خرابه. بله، اون روایت بعدی هم لا یحل لمسلم ان یربع مسلمو، مسلمان حق نداره مسلمان رو بترسونه. دقت کنید، روایت اول مؤمن داشت، روایت دوم مؤمن داشت، روایت سوم مسلم داشت. لا یحل لمسلم ان یربع مسلمو. حالا روایاتی به این مضمون، المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، یعنی اصلا مسلمان اون کسی است که شما در کنار او احساس امنیت میکنید، احساس سلامتی میکنید، آبروتون، ارزتون، سرتون، جانتون، مالتون، ناموستون، همه چیز در امنیت. اما اونی که شما در کنارش احساس ناامنی میکنید، همکارتونه، هر روز داره براتون میزنه، میخواد همین میزن ازتون بگیره، اصلا احساس امنیت نمی کنید در کنارش، اون مسلمان نیست. بعضی میگن مؤمن رو مؤمن نامیدن چون آدم در کنارش احساس امنیت میکنه. مؤمن کسی است که به اطراف خودش اصلا امنیت میده، آرامش میده. چی اومد؟ حالا انبئکم بالمؤمن، آره احسنت، الا انبئکم بالمؤمن محاسن بره. المؤمن من اعتمنها المؤمنون الا اموالهم و امورهم و المسلمون من سلم المسلمون من لسانه و یده و المهاجر من هجر السیئات و ترک ما حرم الله علیه. مؤمن کسی است که من اعتمنها المؤمنون الا اموالهم و امورهم. بعضی هست اگر یه چیزی از مسائل خصوصیتون بهش برسه یقین دارید فاش نمیشه، خاطرتون جمعه، محکم. بعضی هم هستن خدا نکنه یه چیزی از زندگی آدم بفهمن، هر روز نگرانید که یه آبروریزی براتون بکنه. الا امورهم، یعنی تنها اموال نیست، تمام امور زندگی ماست. المسلمون من سلمه من لسانهی و یده. عرض کردم این که ما برای همدیگه میزنیم یعنی دیگران اصلا احساس امنیت نمی کنن، سالم نیستن، همش پشت سر آدم یه حرفی میزنی، هر کار میکنی یه قصه واسه درست میکنه، یه داستانی رو باز میکنه برای اصلا احساس امنیت نمی کنی. ولی روایات بسیار قشنگی داریم. ان المؤمن من اعتمنه المسلمون الا اموالهم و انفسهم و المسلم حرام على المسلم ان يظلمه او يخذله او يدفعه دفعه غنته. بسیار خوب. حالا این در مورد مسلم و مؤمنش که ثابته. ما میخوام بگیم به غیر مسلم و مؤمن رو ما میتونیم بترسونیم یا نمیتونیم بترسونیم؟ اللهم صل علی محمد.